یه موضوع من انتخاب کردم برای این لایو که خیلی مفید مختصر تمومش کنیم. اونم بحث این بود که چرا باید سهم هر کسی رو نقد، خیلی نقد براش بپردازیم، یعنی سهم هر آدمی و هر کسی رو ما نقد بهش بدیم و نقد بپردازیم و این اصلا یعنی چی. خب من کوئسشنارم میذارم که جلو چشم بیاد که ببینم که چجوریه. خب ببینید، من اول میخوام با چند تا یکی دو تا مقدمه شروع کنم. مقدمه اول این که ببین، ما یه سری قوانین یونیورسال داریم تو دنیا که اینا در واقع حاکم بر حیات و ممات ما هم. یعنی و در واقع ساختار دنیا رو اینا در واقع سوار شده. یکیش بحث در واقع فرگشت یا تکامله و یکیش هم بحث چرخه های در واقع مواده. یعنی تقریبا همه چیز توی دنیا در یه چرخه ای در واقع داره قرار داره و سیستم های مختلف، مثلا چه میدونم موجودات غذا میخورن، پسماند غذا دارن، بعد میمیرن، جذب طبیعت میشن، دوباره یکی دیگه جذب طبیعت شدن از دل اون در واقع مواد بدنشون یه گیاهی در میاد، دوباره اون مصرف میشه. و این دوتا چیزی هن که در واقع اسکلت و ساختار اصلی در واقع دنیا یه جورایی. و این چیزی که میخوام بگم در واقع نه شبه علمه، نه در واقع چیزیه که بشه اثبات علمی هم براش کرد، یه چیزی بر اساس تجربه، بر اساس چیزایی که من دیدم و چیزایی که تجربه کردم. اونم اینه که ببینید، ما تو طبیعت چیزی به اسم بن‌بست نداریم. یعنی در واقع اینجوری نیست که مثلا شما یه موجودی رو پیدا کنید که این موجود فقط بدنش ورودی داره و خروجی نداره، مثلا غذا میخوره ولی هیچ پسمانده غذایی نداره، یا نفس میکشه دم داره بازدم نداره. همچین چیزی نداریم، همچین سیستمی هم تو کل دنیا نداریم. یه موجودی یا یه سازمان یا یه اکوسیستمی این شکلیه، فقط جذب میکنه. این توی ما آدم ها هم صادقه، یعنی توی روابط ما آدم ها هم صادقه و ما نمیتونیم فقط گیرنده باشیم و نمیتونیم هم فقط دهنده باشیم. مثال بخوام بزنم، شما دیدید که احتمالا همتون یه آشنایی اینجوری دارید، یه دوست اینجوری دارید که هر وقت کارش گیره زنگ میزنه مثلا به شما، یه اول پرسی میکنه و بعد میگه اصلا فلانی فلان کارو مثلا میتونی انجام بدی یا فلان چیزو داری. بعد شما با خودت میگی که خب من مدت هاست با این آدم حرف نزدم، این سری قبلم که با من صحبت کرده بود یه چیزی میخواست. یعنی در واقع طرف یه بنبستی از گیرنده بودنه، میدونید فقط گیرنده است، دهنده نیست. یعنی در حالت عادی پیداش نمیشه. میگن طرف خوشیاشو با بقیه است، در واقع بدبختیشو با ماست. این آدم یه حالت گیرنده طوری داره. این یه نکته. یه نکته دیگه که باز توی مقدمات میشه آورد اینه که در واقع توی طبیعت اگر تئوری تکامل رو در واقع در دنیا بهش در واقع دقت کنید، همه موجودات و همه حالا هر چیزی که توی این دنیا یه موجودیتی داره سعی میکنه یک قدم خودش و اطرافیانش رو بهتر کنه و بره جلو. و خب این همه تنوع زیستی و اختراعات بشر رو نمیدونم موجودات متنوع و اینا که خب تو طبیعت دووم آوردن، یه همچین در واقع عمل کردی داشتن دیگه، طبق حالا الگوریتم ژنتیک هم اگر یه خورده بدونید، الگوریتم تکاملی رو بدونید، همه یه سعی میکنن یک قدم بهتر بشن و نقششون رو در همون حد ایفا کنن و چرخه زیستیشون تمام میشه و میرن پی کارشون، مثل همه ما آدم ها و بقیه. اون چیزی که من راجع به این موضوع نوشتم بیشتر بحثم در این مورد بود که ما یاد بگیریم و یاد بدیم که آدم ها باید در داخل این چرخه ها قرار بگیرن، یعنی رفتارشون با ما و رفتارمون با اونا باید به نوعی جزی از این چرخه ها باشه. من یه دوستی داشتم باش صحبت کردم، دارم دوست باش صحبت میکردم، دوستم مثلا اوضاع اقتصادیش خوب شده بود ولی خب خانوادهش همیشه اوضاع اقتصادی بدی داشتن و این دوست ما بعد از اینکه اوضاع اقتصادیش بهتر شده بود دوچار یه سری مشکلات روابط توی خانوادهش شده بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا برای فلان عضو خانوادهشون مثلا گوشی گرون قیمت میگرفت به گونه ای که خب اون طرف اگر خودش میخواست بگیره پولشو نداشت و در واقع محبتی میکرد که طرف مقابل نمیتونست جبران بکنه در جا و خب این از روی عشق و علاقهش بود که این کارو میکرد. من چیزی که بعد این باعث شده بود که دوچار مشکل بشه، یعنی دوچار در واقع تنش‌هایی بین خودش و حالا خانواده‌اش بشه، چیزی که من بهش گفتم این بود که ببین اون آدما از تو دارن مدام گیرنده میشن و چون نمیتونن بهت در واقع نسبت بهت حالت دهنده بودن پیدا بکنن و اون چرخه سالم شکل بگیره، این باعث شده که رابطه ناسالم بشه، یعنی حال اونا هم بد بشه. یعنی تو چیزی برای اونا میخری یا کاری برای اونا انجام میدی باعث شده که حال اونا بدتر میشه چون نمیتونن تو این چرخ نقش ایفا کنن. تو اگر میخوای محبتی بکنی به این آدما باید به گونه محبت کنی که اگر توانستن و اگر خواستن بتونن در واقع این چرخه رو تکمیل بکنن، یا مثلا چه میدونم 70% مثلا پول اون گوشی رو بهت برگردونن، یا اگر خواستن یه چیزی بخرن مثلا چه میدونم با یه قیمت معادلی نسبت به اون چیزی که تو براشون گرفتی و حس کنن که توی این چرخه سالم قرار گرفتن. خواهم بگم که ما حتی توی محبت کردنمون، توی در واقع کار انجام دادنمون، توی روابطمون، از روابطمون گرفته تا مسائل کاری و هر چیز دیگه ای، باید بتونیم توی این چرخه های واقعی و طبیعی بشریت، این قوانین یونیورسالی که توی دنیا هست، خودمون رو به صورت یه جایگاه سالمی توی این چرخه قرار بدیم. یعنی همون میزان که محبت بهمون میشه باید بتونیم به بقیه هم محبت کنیم، همون چیزی که میزانی که از بقیه یاد میگیریم باید بتونیم به بقیه یاد بدیم و اجازه بدیم بقیه هم این نقش رو نسبت به ما ایفا کنن. یعنی ما نمیتونیم دهنده صرف باشیم، اگه ما دهنده صرف باشیم باعث میشه که رابطه همون بقیه مخدوش بشه و خراب بشه. این تا اینجا راجع به این چرخه که میخواستم بگم و میخواستم بگم که خیلی حواستون به این نکته باشه، چون من زیاد میبینم که آدم ها روی دلسوزی کارهایی میکنن که بعدن در واقع احساس میکنن چوبشو خوردن، یا احساس میکنن اونقدری که دادن نگرفتن، یا احساس میکنن که چرا با این همه مثلا تلاشی که توی یه رابطه مثلا داشتن، حالا با خانواده با هر کسی، چرا در واقع طرف مقابل داره کاری میکنه که مورد انتظار اینا نیست. خب میگم احتمال اینکه این چرخه شکل نگرفته باشه زیاده. اون که گفتم سهم هر کس رو باید داد برمیگرده به یه اینا میذارم آخر سر. یه نکته دیگه باز اضافه میکنم تو بحث این که ما در واقع یه چرخه دیگه که توی دنیا هست و داره رخ میده مدام، اون بحث تکامل و در واقع فرگشته که هست، یعنی در واقع هر نسلی نسبت نسل قبلش داره یه چیزی اضافه میکنه به دنیا، حالا به لحاظ اختراعات، به لحاظ اینکه چه میدونم اون فلان گونه زیستی تطبیق پذیری بیشتری با محیط زیست داره، مثلا هوشمندتر شده، سریعتر شده، عضلاتش قدرتمندتر شده یا مغزش بزرگتر شده، پنجه‌هاش تیزتر شده، حالا هر کدوم به نسبت در واقع جایگاهی که توی چرخه زیستی دارن. نه در واقع همه میان و یه چیزی میذارن روش، تحویل دنیا میدن و میرن. خواهم بگم که توی این چرخه ها ما باید بتونیم که این کارو بکنیم. من یادم مثلا حالا الان نمیدونم، الان خیلی وقته که این مناسبات رو ندیدم، انقدر دور شدم، و یادم مثلا همسایه ما یه نظری می آورد یا مثلا یه ظرف مثلا نظری چیزی می آورد، مثلا نمیدونم، مثلا مامان من یه چیزی توی اون میذاشت و پس میداد در واقع، یعنی مثلا ظرف فقط نمیشست پس بده، یه چیزی میذاشت که این چرخه در واقع شکل بگیره. و نه تنها این چرخه، اون چرخه سالمه در واقع که یه چیزی میگیری یه چیزی هم تحویل میدی، در واقع اون چرخه شکل میگیری که تو یه کار تکاملی هم وسط در واقع داری سعی میکنی انجام بدی، فقط در واقع توی چرخه، فقط تو یه چرخه به صورت گیرنده و دهنده نباشی، به یه حرکت اضافه ای همون وسط در واقع انجام میدی. اینو میخوام بگم که ما هم توی روابط، حالا هم توی کار و اینجور چیزا، اگر یه کسی یه کاری برای ما کرد شاید خیلی جالب نباشه که ما هم عیناً همون کار رو برای اون آدم تکرار کنیم. احتمالا خیلی ها در قبال ما کاری میکنن که در وهله اول توقع برگشتش رو ندارن، طرف از روی ماهیت و طبیعت خودش خواسته محبت یا لطفی بکنه و دنبال سهم خواهی هم نبوده. اون کسی که نظری داده دنبال این نبوده که سهمو بگیره، که من خب نظری نمیدم. اما ما هر جا که در واقع نقدن سهم آدم ها رو بهشون پرداخت میکنیم، به خصوص اون زمانهایی که هیچ انتظاری ندارن، باعث میشه که حال اونا بهتر بشه، حال خودمونم بهتر بشه و چیزی برای آینده در واقع بدهی برای آینده نمونه. یه مثال دیگه ای میزنم، مثالی که میخوام بزنم، شما فرض کنید که اصلا شما تو محیط کار یه وظیفه‌ای، یه رابطه کاری خب شما با کارفرما داری یا با مدیر بالا سری داری، اونجا یه کاری بهت میسپارن، تو میتونی اون کارو فیکس انجام بدی، میتونی یه چیزی بذاری روش و با یه دقت و در واقع ظرافت بیشتری انجام بدی. اینجا تو در واقع داری اون تو اون مسیر و چرخه تکاملی بشر خودتو در واقع تطبیق میدی و به اون اون نقش رو ایفا میکنی. و یه زمانی هست مثلا مدیر تو یا همکار تو یا هر کس دیگه یه جایی یه حالی بهت میده که تو هیچ انتظاری نداشت که اون حالو بهت بده و اونم انتظار نده که تو در جا اون حالو برگردونی، یعنی یه کار خوبی در قبالش در جا انجام بدی. اینجا در واقع به نفع خودته که در یک زمان مناسبی، در یک شرایط مناسبی سهم اون آدم رو بهش نقدن پرداخت کنی، یعنی یه جایی یه حالی بهش بدی که اونم انتظار نداشته، نه اینکه فردا یه روزی که مثلا همکارت فلان کار در قبال تو کرد یا دوستت فلان کار در قبال تو کرد تو پس فرداش یه کاری بکنی، خب میگه که مثلا میری تو این فضا که رفته تو فضای جبران و اینا. نه، باید تو ذهنت، گوشه ذهنت بمونه و بدونی که یک جا تو باید این حالو برگردونی. این خیلی مهمه و باعث میشه که اون آدم دوباره توی چرخه حال دادن در واقع به بقیه قرار بگیره، تو چرخه در واقع سازنده دیگه خودشو قرار بده، انگیزه بگیره، حالش بهتر شه و حال خودتونم بهتر شه. این خیلی نکته مهمیه به نظر من. امیدوارم حالا منظور رو تقریبا رسونده باشم. ببینید خلاصه بخوام جنبندی بکنم اینه که عمدتا همه آدم ها در قبال کاری که برای ما میکنن توقع چیزی ندارن، ولی احتمالاً اون در واقع اون کار خوبی که در قبال ما کردن تبدیل به چیز خوبی نمیشه در آینده اگر ما نقدن سهمشون رو براشون در نظر نگیریم و نپردازیم. این مسئله نقدی مسئله مالی نیست، الزام همون مثالی که زدم. این نکته خب از این باب خیلی مهمه. و نکته بعدی این که خواستم بگم، ببینید این بحث در واقع نقدن در واقع سهم کسی رو دادن بهش الزاماً تو جنبه مثبت هم نیست. یعنی من خودم به شخص هیچ وقت جست مثلا آدم هموار صالح نمیگیرم، نیستم، مثلا من همچین آدم نیستم، همچین نقشی هم در دنیا ندارم. ببین گاهی هم هست که آدم ها بدی میکنند و خب شما بررسی میکنید میبینید که این بدی خب چقدرش به خاطر انباشت ناراحتی های گذشته شونه، یا این بدی چقدر در واقع از روی نقشه و فکر بوده. یه زمانیست که عصبانی حالا یه بدی میکنه میذارید پای عصبانیش، یه زمانیست که یکی از برای شما نقشه میکشه در واقع و در واقع بعدی سازمان یافته ای علیه شما انجام میده. میخوام بگم سهم اینم شما باید نقدن بهش بپردازید، برای اینکه چرخه تکاملی بخواد شکل بگیره. نمیتونه، یعنی ما نمیتونیم الزاما بگیم با پراکندن عشق و نمیدونم بدی کرد خوبی کن و اینا داستان خوب میره جلو. نه، به گاهی وقتا واقعا برای اینکه داستان خوب بره جلو شما باید یه جوری در واقع نقدن سهم آدمو بهش بپردازید که دیگه در چرخه دنیا این نقشه کشی ها رو برای کسی انجام نده. تو خیلی مهمه. من خودم به شخصه آدمی هم که مثلا کم به اطرافیانم حال نمیدم، ولی در واقع سعیم میکنم خیلی به موقع هر خالق اتفاق خوبی که راجع من رقم میزنن و براشون نقد کنم. اما توی زمانایی که یه بدی هم به هم میشه بررسی میکنم، واقعا بررسی میکنم ببینم که بدی هم روی ناراحتی بوده، بیسوادی بوده، یه دلیل سطحی داشته، یا یه زمانی طرف واقعا دنبال یه کار سازمان یافته تو این نقشه ای کشیده برای تو، مثلا توی یه قراردادی دستکاری کرده، یا یه جایی مثلا طرح و برنامه برای تو چیده توی فضایی. من اینا رو واقعا نقد حساب میکنم باهاشون و خیلی بعدم نقد حساب میکنم. تقریبا خیلی کم هم نمیذارم واسه اون آدم. حالا نمونش آقای دکتر پنجتومنی بود دیگه، مثالی که شما شاید از من یادتون باشه، واقعا کم نذاشتم براش دیگه. هر اون چیزی که در توانم بود برای اینکه نقد باش حساب بکنم رفتاری که داشت رو حساب کردم باش. و فکر میکنم که این خیلی مهمه. چرا؟ چون بازدارندگی در واقع برای شما ایجاد میکنه. یعنی اطرافیان باید بدونن که اگر در قبال شما کاری دارن میکنن، یعنی دارن کار منفی انجام میدن، باید انتظار جواب مناسب در زمان مناسب رو داشته باشن. این بازدارندگی مهمه. این بازدارندگی فقط بین کشورها نیست، بین افراد هم هست. و شما در واقع اگر بازدارندگی خوب ایجاد بکنید دوچار دردسرهای کمتری هم میشید، یعنی آدمهای کمتری جرأت میکنن سمت شما. ببینید یه سری آدم دیدید که انقدر مثلا حالت محجوب دارن که بعد میگن چرا همیشه حقشون خورده میشه، چون بازدارندگی سعی و در واقع درست و سالم رو در واقع ایجاد نکردن. شما باید توی روابطتون بازدارندگی ایجاد کنید و این بازدارندگی مهمه. و هم میگم سهما رو باید نقد پرداخت کنید. این تو باز اینا که بازاری هستن خیلی خوب اینو میفهمن. کاملا که تجربه بازار دارن، یکی واسه اون یکی چکی میده کارشو راه میندازه و احتمالا ممکن 6 ماه بعد همون به این آدم بگه مثلا فلان این کارو مثلا واسه من راه میندازی و این آدم چشم بسته انجام بده. و این اخلاق بازاری ها خیلی جالب و خوبه اگر باشون رفت آمد داشته باشید، و این باعث میشه که بدون اینکه آدما تو روابطشون خطکش بذارن به هم حال میدن، به هم انرژی میدن. مثلا من با یه دوستم که خب تو بازاره بخواه رابطه ای دارم و چیزی که از این دوست ما به من رسیده خیلی بیشتر از اون چیزی که از من به اون رسیده، ولی اون آدم میدونه که من هر آنچه در توان داشتم براش گذاشتم و هر آنچه در توان تو اون لحظه داشتم براش گذاشتم، اون زمانی که خب یه هویی بوده یا هر حالت دیگه ای. این باعث شده که این باعث شده که ممکنه طرف اندازه مثلا معادل مثلا عددی بگیم 1000 واحد به من در واقع حال داده و من اون چیزی که در توانم بوده واقعا 10 واحد بوده، و این باعث شده که چرخه سالم شکل بگیره و نقدن در واقع سهم همدیگر رو داده باشیم. این نقدن سهم همدیگر دادن محیط ما رو محیط بهتری میکنه، هم در واقع اونایی که میخوان بدی بکنن و جرأت ازشون میگیره و هم اونایی که خوبی میکنن در واقع بهشون جرأت میده و اکوسیستم اطراف ما رو تمیزتر میکنه، سالمتر میکنه. این مسئله توی بحثای سیاسی هم هست. ببینید من الان میخوام فارغ از این که کسی اینجا طرف داره در واقع این حکومت هست نیست نمیدونم یا هر چیز دیگه، این فارغ از این میخوام صحبت بکنم و میخوام مثال فقط بزنم. ببینید به طور مثال سال گذشته که خب مثلا سردار ایران ترور کردن، سردار سپاه ترور کردن، الان میگم سردار ایران یه عده میخوام بگن این الان سپاهیه فلان هر چیزی، از این بحث حاشیه بید بیرون، راجب نقدن سهم پرداخت کردن دارم میگم. کاری که مثلا ایران باید میکرد این بود که هیچ راهی نداشت جز این که در واقع این بازدارندگی رو ایجاد بکنه و خب حمله کرد و پایگاه آمریکایی موشک زد و موشک های دقیقی هم زد و خیلی هم بازتاب داشت. من اصلا منو میشناسید، من 23 نگاه نمی کنم، اخبار صدا سیما نگاه نمی کنم. اون یه بازدارندگی جدی داشت که در واقع منتج به این شد که بایدن روی مسئله موشک ایران فشار بیشتری بخواد بیاره، یعنی بیشتر روش تأکید بکنه که ایران باید توی قضیه برجام بحث موشک ایران بیاره وسط و این بحث رو باب بکنه. چرا؟ چون یه بازدارندگی خیلی جدی ایجاد کرد. حالا اینکه اینا به چه دلیلی به چه شکل با چه خطایی زدن هواپیمای مسافربری در واقع سرنگون کردن، اون یه بحث دیگه است، ممکنه یه نقص دیگه یه جای دیگه باشه، حالا سناریوهای مختلفی میتونه روی اون باشه که چرا زدن، عمدی بوده، سهوی بوده، نقص سیستم موشکی بوده یا هر چیز دیگه ای. مثلا وارد اون نمیخوام بشم، اون یه پیش آمد مستقل، اینم یه پیش آمد مستقل، بحث بازدارندگی. یا به طور مثال اونجایی که مثلا این بازدارندگی ایجاد شده باعث میشه که خب مثلا یه بخشی از اتفاقاتی که میتونست مثلا به صورت حمله نظامی آمریکا هر چیز دیگه برای ما رخ بده با این توان بازدارندگی که ایران درست میکنه در واقع جلوگیری میکنه. یا مثلا بحث بمب اتم بحث یه توان بازدارندگیه که خب خیلی کشور دارن. البته من در مورد ایران باش فعلا موافق نیستم و به نظر من دستاوردی نداره، بازم اینا رو بگم که باز برای ما داستان درست نکنید که این طرفدار بمب اتمی هستی. من تو استوریام خب اینا سریعا نوشتم که الان اصلا فکر نمی کنم که بازدارندگی ما ایجاد بکنه. اینی میخوام بگم از سطح روابط شخصی کاری گرفته تا سطح نظامی و بین کشورها ما بحث بازدارندگی مثبت و منفی رو داریم و بحث سهم کسی رو نقد پرداخت کردن هم داریم. یه مثال دیگه‌شو میزنم. ببینید توی جنگ 8 ساله خب سوریه زمان حافظ اسد از ایران حمایت میکرد، حالا با هر توانی که داشت، و یکی از دلایلی که ایران در سوریه هست، باز الان نگید داره توجیه میکنه اینا، من دارم براتون مثال میزنم که متوجه بشید، یکی از دلایلی که ایران در سوریه هست اینه که ایران به هر حال باید سهم اون زمان خودش نسبت به سوریه رو، حالا نسبت به حکومت سوریه خوب یا بد، نقدن پرداخت میکرد. حالا ایران هم وهم داریم میکنم جمهوری اسلامی، که شما خیالتون راحت بشه که جمهوری اسلامی و ایران جدا کنیم. خب میگم به حال اون از یه زمانی این ور کمک کرده، یه حالی داده، و اینا هم در واقع یکی از دلایلی که تو سوریه رفتن این بود که باید بخیر حالو برمیگردوندن، این نقدن سهمشون حساب میکردن. چرا؟ چون این نشون، این یکی از در... این این میتونه در بلند مدت در واقع یک در واقع برندی حالت ایجاد بکنه که بقیه هم بدونن که اگر یک زمانی مثلا با این کشور، با فلان کشور حال مثبت دادن، این یه بار رفته هزینه سنگین در واقع پرداخت سهم و داده، پس این آدمی که میشه روش در واقع، این کشوری که میشه روش به صورت استراتژیک حساب باز کرد، روی در واقع موندنش، روی مثلا حمایتش، روی مثلا رابطه باهاش. مثلا چم کشور ایکس ممکنه بگه که خب اوکی، ایران اون زمان از سوریه توی جنگش مثلا یه کمکی گرفت، حالا توی این جنگ رفته مثلا به سوریه کمک کرده، پس منم اگر الان یه حالی به ایران بدم احتمالا حاله رو به من برمیگردونه. میخوام بگم این در این سطوح مختلف در واقع این مسئله سهم رو نقد حساب کردن اهمیت پیدا میکنه، چه به صورت مثبت چه به صورت منفی. مثلا هم منفیشو مثال زدم که بازدارندگی ایجاد میکنه، و هم مثبتشو براتون مثال زدم، و هم در سطح روابط شخصی مثال زدم، هم در سطح روابط بین الملل براتون مثال زدم که چقدر این مسئله مهمه. یا مثلا توی محیط کار وقتی یه مدیری حق یه کارمندو میخوره، اگر اون کارمند نره و شکایت نکنه و حقشو نگیره، در واقع داره به اون مدیر این اجازه رو میده که اون یک بار دیگه حق کس دیگر هم بخوره یا حق خودشو بیشتر بخوره، و اون در واقع با شکایت این بازدارندگی مثبت رو برای خودش و بقیه ایجاد میکنه. اینجوری نیست که بگیم مثلا آره فلان مدیر مثلا حقوق مثلا کارمنداشو نداد، پس مثلا ما بهش نیکی کنیم، ما بهش خیر بکنیم، هم چرخه عشق ایجاد بکنیم، به هم عشق بدیم، مزخرفاتو بریزید دور. در واقع اینجوری نیست، دنیا اینجوری نیست، و اصلا در چرخه سالم بشریت هم اینجوری نیست، این چرخه سالم اکوسیستم دنیا هم اینجوری نیست. چون که دنیا پکیجی از صحنه‌های مختلف، شما الان بشینید راز بقا هم نگاه بکنید، یه یوسپلنگی پریده مثلا خرخره آهو رو جویده، شما میخواد یوسپلنگ رو دعوا کنید، خب نمیتونید که یوسپلنگ طبیعتشونه و اون آهو هم طبیعتشینه و این بالاخره باید کشته میشد که این بخوره که چرخه طبیعت زنده مونه دی. میخوام بهتون بگم همه چی اونقدر گوگولی که ما با هم عشق بدیم، ما با هم فلان مثلا چه میدونم حال بدیم همیشه و محبت کنیم و اینا، اینجوری نیست. خیالتون راحت، نه در سطح شخصی اینجوریه، نه در شخص در سطح کاری اینجوریه، نه در سطح روابط عاطفی اینجوریه، نه در سطح بین الملل اینجوریه، در هیچ کدوم این سطوح اینجوری نیست. چون با چرخه های در واقع زیستی، چرخه های تکاملی، اون چیزی که دنیا بر اساسش بنا شده همخوانی نداره. به این دلیل من استنباطم اینه که روش درست زندگی کردن به این شکله، و به نظرم شما هم یه بررسی بکنید، شاید من دارم چرت میگم. این تا اینجای داستان، این یه موضوع. یه موضوع دیگه که میخوام راجعش صحبت بکنم اینه که خیلی ها فکر میکنن که با حرف زدن مسائل حل میشه همیشه، و همیشه میگن حرف بزنیم خوبه، هر مشکلی پیش میاد میگن حرف بزنیم، دعوا میشه میگن حرف بزنیم خوبه، اوضاع میگن حرف بزنیم. من یه نکته اینجا میخوام اضافه بکنم، میدونم احتمالاً دوستان زیادی مشاور روانشناس روان درمانگر هم توی لایف هستن، خب جزء دوستان هستن. ببینید حرف زدن مسائل رو ممکنه باز بکنه، مسائل رو ممکنه شفاف بکنه، ولی حل نمیکنه، ممکنه تموم کنه. من یه مثالی میزنم، یه دوستی ما داشتیم، یه دوست دختری داشت، دوست دخترش مثلا به فکر میکرد که این اونطور که باید و شاید به این توجه نمیکنه، و در عوضش داره مثلا به خانمای دیگه توجه میکنه، در اصل اینجوری نبود. یعنی مثلا اون یکی دوست ما توجه نمیکرد به بقیه. حالا ممکن مثلا چه میدونم آدم خونگرمی حساب میشد، گرم میگرفت، ولی خب توجه خاصی نمیکرد به دیگران، جز روابط اجتماعیش بوده و من اینم یقین داشتم به عنوان کسی که ناظر بودم. اینا با هم حرف میزنن و دختره به این دوست ما میگه که ببین، این میگه آقا چیه، چرا مثلا اخلاق ترشه، چرا اخلاق تنده و اینا. اونم آدم مغروری بوده، میگه ببین من اگه چیزی بگم گفتم، تو هم میفهمی که اینو گفتم و میفهمی مسئله چی بوده، ولی خب گفتن این به قدری در واقع به غرور من لطمه میزنه که دیگه من نمیتونم باید ادامه بدم. و خب اون آدم فکر میکرد که حرف بزنن حل میشه مثلا با حرف زدن اینا، نه، ولی اینم گفت آره من احساس کنم اینجوریه و حسودی میکنم به روابطت و فلان و بیسار، و با گفتن اینا یه انگار که یه بخشی از غرور این آدم مصرف شد، انگار یه بخشی از شخصیتش مصرف شد و مصرف شد و گفت با حرف زدن تو این مورد احتمالاً مسئله شفاف شده، یه درسی طرفین گرفتن، هم این گرفته همون گرفته، اما دیگه اون رابطه تموم شده. حالا تو باید بری بگی آقا تو گره روانی فلان داشتی، این حرفو زدی، اون تو بیسار، اونا حواشیه. موضوع اینه که دیگه رابطه تموم شده. میخوام بهتون بگم که ما وقتی که میگیم بیاین با هم حرف بزنیم، حرف زدن همیشه راه حل نیست. شاید بهتره حرف نزنیم. یعنی توی حرف نزدن ها گاهی کن در واقع جستجو بکنیم، بگردیم تا ببینیم که واقعا یه مسئله چجوری حل میشه و راه حلش چیه و ریشه هاش چیه. بیشتر بگردیم و به نشانه ها تکیه کنیم به جای حرف زدن. همیشه حرف زدن راه حل نیست. یه سری چیزا گفتن نداره واقعا، و وقتی که میگیم از بین میره لذتش. مثلا اگر فلان آدم به فلان نمیدونم پارتنرش، همسرش، نمیدونم نامزدش، دوست پسرش، دوست دخترش یه جایی یه مورد این شکلی میبینه، یا حتی سر کار، مثلا سر کار شما به کسی یه حرفی میخواید بزنید که خیلی براتون سنگینه، اگه اون حرفو بزنید ممکنه که طرف مقابل حل کنه مسئله رو و جبران کنه و درستش کنه، اما دیگه به دل شما نمیشینه. همیشه یک عمره تو ذهن شما هست که آقا چون من این حرفو زدم اینجوری شده، حس میکنید مصنوعیه، واقعی نیست اون رفتار. این ممکنه اصلا اینجوری بکنید و همه آدما، ولی میخواید بگید چرا آدما باید بالغ باشن و بالغ بشن و بتونن بالغانه صحبت کنن مسائل کنن، ولی میخوام بگم اینجوری نیست، این اتفاق نمیفته و اون سطح از بلوغ خیلی مثل در نظر نگرفتن استکاک تو مسائل فیزیک دبیرستان بود، یا مثلا جیرو ده حساب بکنی، یا مثلا چه میدونم رادیکال دو رو 1 و 14 روند بکنی، عدد پی رو بگیر 3 و 14 14 صدم، میشه اینجوری، ولی نیست تو واقعیت اینجوری. و آدما بعضی گاهی وقتا یه حرفایی که میزنن، اون حرفا انقدر برای روح و روانشون سنگینه بیانش، که دیگه اگر اون مشکل شما حل بکنی یا اون مشکل حل بشه، دیگه اون آدم سابق نمیتونه باشه، دیگه سوخته اون آدم. و اینو میخواستم بهتون بگم که قبل از این که اصرار بکنید خیلی با هم حرف بزنید، سعی کنید اگر دیدی چیزی میلنگه خودتون بفهمید. حرف زدن پله آخره و حرف زدن هزینه داره، حرف زدن چیز ساده نیست. این با یک اصل دیگه که در یونیورس، در واقع در کل گیتی همخوانی داره، سازگار نیست این حرف زدن. یعنی میخوام بگم که ما همه قوانین یونیورس رو در واقع مثل قانون نیوتن، مثل چه میدونم، مثل کوانتوم، مثل نمیدونم اینا که همشان راجع به صحبت میکنم، میخوام بگم مثل تکامل، فرگشت، میخوام بگم همه ما یه جورایی ذیل اون قوانین و نمیتونیم خلاف اون قوانین انجام بدیم. یه قانونی که دنیا داره اینه که آقا شما هر چیزی بگیری یه چیزی باید بدی، که راجع صحبت کردیم. ببینید شما یا در واقع چطور بگم، ببینید شما نمیتونید بگی من دوست دارم حس عاشقی رو تجربه بکنم ولی در امنیت کامل، اینا در تضادن. شما وقتی عاشق میشی در واقع تمام وجودت رو تو معرض ریسک میبری. اینا دو روی سکن، یا نمیتونی بگی من میخوام لذت ببرم ولی ریسک پذیر نباشم. خب این اتفاق نمیفته. شما برای هر لذتی بخوای یه ریسکی باید در واقع تحمل بکنی. هر چیزی هزینه داره، یعنی بده بستون دنیا. اگر شما یک جایی ریسک رو کاهش میدی، ریوارد هم کاهش پیدا میکنه، اون چیزی که در واقع دست شما میاد هم کاهش پیدا میکنه. حرف زدن تو هم همینه. ببین شما نمیخوای به فسفورای مغزت فشار بیاری، به 4 تا نورون بیخاصیت مغزت فشار بیاری که بفهمی یه آدم برای چی ناراحته یا برای چی تو رابطه میلنگه یا هر چیز دیگه ای. اون فشار آوردن سخت دیگه، بشینی نشانه ها رو چک کنی، سعی کنی مثلا قبل اینکه طرف پارو غرورش بذاره حرف بزنی سو بفهمی، سخت دیگه. میگه خب بیا بشیم حرف بزنیم. خب ببین شما در واقع دارید زحمت خودتون رو میارید پایین، میخواید زودتر با حرف زدن به جواب برسید. خب و هزینه ای که در قبالش دارید، میدونی که در معرض ریسک این قرار میدید که اون آدم بعد اینکه با شما حرف زد دیگه دلش با شما صاف نشه و دیگه هیچ وقت اون مسئله براش حل نشه. خب بگم کاملا بده بستونه. شما با حرف زدن داری کار خودت راحت میکنی، ولی از اون ور بدونی که به ازای این راحت شدن کار خود یه چیزی هم داری از بین میبری، یه هزینه ای هم داری بابتش میدی، هزینه شو داری میپردازی. در این حال از این ور اگر در قدم اول با کسی حرف نزنی و سعی کنی از رو نشانه ها بفهمی چشه یا چه مرگشه یا چرا یه چیزی میلنگه، حالا تو رابطه کاری عاطفی یا هر دیگه، شما سختی رو تحمل میکنی و اجر و پاداش تحمل این سختی اینه که طرف مقابل حسش به شما حفظ میشه و حسش حتی بهتر میشه. ریسک و ریوارده دقیقاً معادلش اینه. و من خواستم این دو تا مسئله رو امروز بگم که در برخلاف تصور عموم که حرف زدن همیشه خوبه، نه همیشه خوب نیست، هزینه داره. هر چیزی هزینه داره، بدونید که صحبت کردن هم هزینه داره. اگه کسی حتی از شما ناراحته سعی کنید تا حتی امکانات نشانه ها بفهمید که چرا ناراحته و اونو حلش کنید. و سهم همه چیز رو نقدن پرداخت کنید، نسیه نکنید. نسیه کردن سهم ها باعث دور شدن در واقع آدم ها، روابط و اینا میشه، باعث انباشت انتظار و کینه میشه، باعث انباشت ناراحتی میشه، باعث انباشت پررویی میشه. تو اون موردی که گفتم شما باید بازدارندگی ایجاد بکنید، انباشت چیزایی میشه که شما امروز در واقع اونو پرداخت نکردی نقدن و بعدن باید با بهره و سود پرداختش بکنی. ببینید دوستان، من این نکته رو بگم، ما هیچ کدوم آدمای کاملی نیستیم و قرارم نیست باشیم و نباید هم باشیم. ما قرار نیست بخشنده مهربان باشیم همواره و عشق بدیم و اینجور داستانا. دو تا موردی بود که من گفتم به عنوان چیزی که تجربیات خود من بوده، تجربیات اطرافیانم بوده و خب بابتش هزینه پرداخت شده، هزینه روانی، انرژی، جیب، مالی، همه مدله. خواستم این دوتا رو به عنوان عیدی روز اول عید بهتون تقدیم کنم. من کامنت ها رو باز میکنم، سوال ها رو هم نگاه میکنم و بعدش دیگه جمع میکنیم میریم که برسیم سر سفره تفسین خانواده. سوال ها متوجه موضوع لایو نشدم که خواهد تا الان باید شده باشی. بعد کلید برق هم تو کادر عالیه. میان سیوش کنید. ببین یه جا گفتن اگه سهم ما رو ندن چی؟ من به نظرم هر جا که شما اذیت بشید، سهمتون رو در واقع نقدن پرداخت نکنن، شما باید اون چرخه رابطه بیاید بیرون. حالا میگم رابطه کاری باشه، نمیدونم عاطفی باشه، هستی، شما اون چرخه رو باید قطع کنید و خروج کنید. چون که حالتون خوب نخواهد شد تو اون شرایط، و نه منطقی درسته نه نظر احساسی. بعد من این لایو رو احتمالا تا 24 ساعت سیف کنم، شاید بیشتر سیف کردم، شاید اصلا نگه داشتم، شاید پاک کردم، نمیدونم، بستگی به حال و احوالم داره، ببینم از کدوم دنده بلند میشم. ببین برای طلا هم پرسیدی، چون من راجع به طلا زیاد صحبت کردم تو این لایو هم صحبت میکنم. ببینید از نظر ما کماکان طلا سعودی خواهد بود، این ریزشی که داشت از نظر ما ریزش عادی نبود. دلیلش هم اینه که تقاضای جواهرالات کم شده بود تو دنیا به خاطر قطع در واقع قرنطینه و نمیدونم اینجور داستانا، و خب ما اینجای داستان فکر نمیکردیم، بهش نرسیده بودیم و اشتباه ما بوده، اما تقاضای داره تو هند و چین و خیلی جاها داره برمیگرده. از طرفی هم همه کامودیتی ها گرون شدن الا طلا، و پیش بینی اول سال ما همین بود که کامودیتی ها همه گرون میشن، و در واقع چون طلا پرچم داره همه اینا بوده، همواره طلا هم گرون میشه، ولی خب نشده، این اشتباه ما رخ داده، ولی خب توی بازه زمانی کوتاه مدت محسوب میشه. ما اون فکر میکنیم کماکان که طلا افزایش خواهد یافت و جدی هم افزایش خواهد یافت، و من اصلا بابت این حاضرم که کماکان با هر کسی که فکر میکنه شرط ببندم. بعد این دیگه سواله بورس و اقتصاد و اینا رو بیخیال چی تو این لایف، اونا باشه وقتی که آدمی که کارشناس مربوطه هم هست و من بذارم توی لایف. من خودم اقتصاددان نمیدونم. دارم سعی میکنم سوالا رو بخونم ببینم. ببینم چی پیدا میکنم. سوالی نیست، مثل اینکه خب خیلی کامل گفتیم. خیلی سواله، یعنی تو این بخش کوئسشن این بغل من همینجوری فقط اسکرول میکنم و خیلی زیاده، نمیدونم که چجوری از توشون سوال پیدا کنم. من سوالی نمیبینم، اگه سوالی هست تو این بخش کامنت ها بذارید که من الان دارم میبینم. ندارید دیگه، سوال ندارید. ما جمع میکنیم داستانو و امیدوارم که سال نو خوبی براتون باشه. همونجوری که گفتم اول لایو، وقتی که در واقع همه قرار باشه آرزو کنیم که پولدار بشیم همه، خب تورم میشه. اگه بخوایم همه سلامت باشیم دیگه سند پزشکی اپ به این میره و دیگه پیشرفتی رخ نمیده، و اگه بخوایم همیشه هممون خوشحال باشیم دیگه کسی کار نمیکنه. در واقع میخوام بگم که اینا آرزوهای مزخرفیه که اول سال همه برای هم میکنن. من فقط امیدوارم که نقشی که در دنیا براتون در واقع هست، اون نقشو که یک ذره بهتر کردن خودتون و در واقع دنیاست، اون نقشو بتونید از عهده‌اش بر بیایید توی سال اخیر.